با نام او و با سلام. این هفته ویژگی خاصی داره و آن مصادف شدن با روز حافظ، روز جهانی حافظ عزیز ما که خرد جمعی مردم ایران است. در ادب و فرهنگ غرب ما قله‌ای رفیع تر از گوته به راستی نداریم، زیرا او در همه فنون در روزگار خود سرآمد بود، تا آنجا که از گیاه شناسی رساله و مطلب و کتاب تدوین کرده تا تئاتر و زبان و ادب و تاریخ. براستی بزرگانی در نقد آثار او، شرح آثار او، تدوین آثار گوته رنج بردند و حاصلش بی هیچ اقراقی صدها اثر است که همه معروف و ماندگارند. او وقتی با آثار حافظ آشنا میشه، میبینیم که همه شیدائی و شیفتگی خود رو در دیوان غربی شرقی وست استلیش دیوان برشته نگارش میکشد و میگوید حافظ دیزیش گلش سوشتلن ویل شنگوان. و این سخنی نیست که به سادگی بتوان از آن گذشت. رفیع ترین قله شعر و فرهنگ غرب در برابر این جادونگار و این سحرآفرین سخن این گونه به شیفتگی میکشه کارش و این گونه سر به شیدائی برمی آوره، تا آنجا که وست استلیش دیوان رو باید بی تردید شرح شیفتگی های او و نمادی از شیدائی های او به شمار آورد. روز جهانی خواجه بزرگ شیراز حافظ رو به همه سخنوران، شاعران، اندیشمندان، آزادگان روی زمین، خواسته هموطنان عزیز خود از سوی همکاران گرامی و ارجمندم در شبکه فرهنگ به شما خوبان شنونده صمیمانه تبریک عرض میکنم. و ما امروز به شرح غزل 187 خواهیم پرداخت. غزل 187. دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند. پیش از این که به شرح این غزل و مقابله نسخه های این اثر بپردازیم، اجازه بدید نامه های گرامی شما عزیزان رو که مایه روشنی چشم ماست، یکی دو سطر آن رو بعض دیگر شنوندگان نیز برسانیم. جناب آقای دکتر حبیب زاهدی از تبریز اظهار لطف کردند، از آبرسان، منطقه آبرسان، و خطای بنده رو بر من نمودند که اگر التفات داشته باشند متوجه می شدند که بنده فردای همون روز یا در همون برنامه که برای فردا تهیه می شد این توضیح رو عرض کردم، ولی صمیمانه دست نازنین این عزیز شنونده و فاضل و گرامی رو از دور می فشارم که و به خود افتخار می کنیم که شنوندگان به ما اجازه هیچ تخطی رو نمیدند، بر ما خورده میگیرند و ما رو رفته رفته از یعنی به راستی رفته رفته پرورش میدند. همین گونه نیست که ما هر سخنی بگوییم در واقع معفویم، بلکه زیر ذره‌بین دقیق یابی و نکته سنجی این گروه از شنوندگان خودیم. جناب آقای دکتر حبیب زاهدی، به راستی تبریک و سپاس بنده رو نیز بپذیرید. ایشون فرمودن که در شرح غزل 180 خواجه بزرگ با مطلع ای پسته تو خنده زده بر حدیث قند، کلمه پسته رو بنده لبخند معنی کردم که درست است، اما دقیقا نیم ساعت بعد که برنامه روز بعد رو تهیه می کردیم متوجه شدم و عرض کردم که تو در اتاق فرمان من چون بداهه می گویم و آنچه به عرض شما خوبان می رسانم تقریبا از روی تکس خاصی نیست، باید همه اینها رو بداهه عرض کنم، تنها صدایی می تونه ذهن من رو در هم بریزه و اینکه گاه بدیهیات رو ازش تخطی کنم. فرموده بودید واژه پسته برای دهان کوچک هنگام باز شدن از این نظر به ایهام باید بگیم همانند پسته می نماید. روزی دهنی به خنده بگشاد پسته، دهن تو گفت خاموش. استاد روانشاد فرمودن، آقای احمد ترجانی زاده فرمودن سزاواره که این بیت رو اینطور بخوانیم: روزی دهنی به خنده بگشاد پسته، دهن تو گفت خاموش. آخه پاره میخوانند روزی دهنی به خنده بگشاد پسته، دهن تو گفت خاموش، در صورتی که پسته به مصرع نخست تعلق دارد. بسیار اظهار لطف کردید حضرت آقای زاهدی، صمیمانه سپاس ما رو هم بپذیرید. نامه جناب آقای احمد ارشاد، حافظ پژوه و هموطن بسیار ارجمند خود رو پیش رو داریم. بسیار ما رو نواختند و فرمودند که در غزل 179 بیت ششم: غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه، که این معامله تا صبح دم نخواهد بود. اظهار لطف کردند و فرمودند پروانه در دیوان حافظ به سه معنی به کار رفته و هر سه معنی رو در غزل 427 چراغ روی تو را شمع گشت پروانه به روشنی می‌بینیم. به معنی پروانه در برابر شمع در مصرع مطلع غزل که چراغ روی تو را شمع گشت پروانه، به معنی پروانه یعنی پروایی نیست در مصرع دوم از بیت مطلع: مراز حال تو با حال خیش پروا نه، که البته اینجا حال رو مرقوم نفرمودن، و اما به معنی اجازه و یا مجوز در بیت هفتم از همین غزل: به مژده جان به سبا داد شمع، در نفسی ز شمع روی توش چون رسید پروانه. می‌بینیم که در این غزل، یعنی در غزل شماره 427، همچنان که جناب فاضل مفضال آقای ارشاد توجه دادند، هر سه معنی پروانه در این غزل به کار رفته، اگرچه اون پروانه که نوعی قافیه معموله به کار رفته، مثل همون دومین غزل دیوان خواجه بزرگ شیراز تا به کجا. البته این نوعی در واقع ترکیبه. همینطور جناب ارشاد اظهار لطف کردند، فرمودند سپس واژه معامله که حافظ 10 بار، عرض کنم خدمت شما که 12 بار این فرهنگ ها یا فهرست ها خیلی گاهشون دقیق نیست، 12 بار این واژه به کار رفته. در 3 بیت به مفهوم جریان یا صحبت به کار رفته، که یک اصطلاح شاید در شیراز، یک در مصراء غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه که این معامله تا صبح دم نخواهد ماند، یعنی که این جریان. و اما بیتی دیگر، بگفتمش به لبم بوسه‌ای حوالت کن، به خنده گفت کیت با من این معامله بود، یعنی این حرفا رو کی داشتیم. معامله رو این حرفا معنی کردن، معامله نخست رو این جریان. و باز در بیتی دیگر فرمودند یکیست ترکی و تازی در این معامله حافظ، حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی. در اینجا مرقوم فرمودند به معنی ماجراست. درست است که مجبوری معامله رو جریان و ماجرا معنی کنیم، اما آیا به هیچ اصراری، هیچ فرهنگی این واژه رو پیش از خواجه و حتی بعد از خواجه، معامله رو که بر وزن مفاعله است و واژه ایست کاملا شناخته شده در فرهنگ ها، هیچگاه به معنای این حرفا یا جریان معنی کرده؟ ببینید، ما میدانیم که خواجه چه میخواسته بفرماید و هزاران سپاس بر جناب آقای ارشاد، ولی اینها همه تأویله. به راستی ما نمیتوانیم با سند حتی چنین واژه‌ای رو، چنین مفهومی رو در حواشی دیوان مرقوم کنیم، حال که این فرض میکنیم این معنی درست. ببینید، غنیمتی شمره شمع وصل پروانه که این جریان تا صبح دم نخواهد ماند. کدام جریان؟ اگر این جریان رو درست بپنداریم، در صورتی که در هیچ کجای فرهنگ های عالم زید معامله جریان ضبط نشده، اما آیا به راستی معنا دارد؟ جریان رو فرض میکنیم که درست باشد، کدام جریان؟ غنیمتی شمره شمع وصل پروانه که این جریان اصلا میخوانیم؟ کدام جریان؟ آیا سخنی از جریان در مصراء نخست است؟ میخواهید فرمود که وصل پروانه رو؟ خب آیا میتوان به وصل پروانه جریان گفت؟ و اما بیت دیگر، به خنده گفت کیت با من این حرف ها بود. ما این واژه این حرف ها رو از کجا به دست آورده ایم؟ به خنده گفت کیت با من این معامله بود، یکیست ترکی و تازی در این ماجرا. اصلا معامله رو ماجرا میخوانیم، چون که حضرت عالی فرموده اید. آیا با چه سندی؟ و دو دیگر، یکیست ترکی و تازی در این ماجرا، در کدام ماجرا؟ ببینید، ایناست که بالاخره ما با شما خوبان برای نخستین بار، یعنی چه ما بخواهیم چه نخواهیم، برای نخستین بار در زبان پارسی داریم تاتی تاتی می کنیم و حافظ رو نقد می کنیم، در این حال که کارگاه آموزشی هم هست، بنده چیزی می آموزم از شما و دقائقی رو باز شما می فرمایید که بنده کمترین واسطه ای هم برای این که فرمایش شما خوبان رو به دیگر هموطنانتون برسانم. ما براستی برانیم که با یک دیگر چیزی را بیاموزیم و نقد کنیم که تا به حال سابقه نداشت. بر این پایه از شما گرامیان خواهش میکنم که ما را قابل بدونید و به سوی این برنامه نامه گسیل کنید. اجازه بفرمایید باز هم نشانی برنامه رو عرض کنم. تهران، کافیست همین دو سه واژه رو بنویسید. تهران، جامع جم، رادیو فرهنگ، به همین سادگی. و اما کتاب ایام گمشده، مجموع مقالات جناب آقای دکتر هاشم اعتماد سرابی رو به دست آوردیم. اظهار لطف کردن، مجموع مقاله های کوتاه بسیار خواندنی و شنیدنی است. این مجموعه از انتشارات سیماب که چشم ما رو روشن کرده، ده ها مقاله خواندنی و شنیدنی رو دیگر شنونده عزیز و محترم ما جناب دکتر هاشم اعتماد سرابی با نام ایام گم شده فراهم کردند. اما باز هم نکته دیگر به عرض شما گرامیان برسانم و آن این سخن است. در غزل 186 گر می فروش حاجت رندان روا کند، ایزد گناه ببخشد و دفع بلا کند. مبتنی بر 15 نسخه خطی، یعنی یکی و دوتام نیست، مثل نسخه جالبه، مثل نسخه بریتیش میوزیوم 813 و 814، چون این نسخه موزه بریتانیا دو تاریخ داره، شاید در دو سال تدوین شده و به رشته نگارش کشیده شده. همچنین نسخه ایاسوفیا، نسخه 818، نسخه 822، 823 بریتیش میوزیوم، نسخه میشیگان و نیز نسخه سید هاشم سبزپوش نوشته شده در سال 824 و چندین نسخه دیگر. 15 نسخه. دفع وبا ضبط کرد. دفع وبا. تردید نداریم در سالی خواجه این غزل رو فرموده که در شیراز دور باد و دور باد و دور باد مرض وبا آمده بوده. اما رفته رفته که این بیماری رخت برکند، در نسخه های بعدی خواجه وبا رو به بلا تبدیل فرمودند. یعنی 30 نسخه هم بلا ضبط کردند. استاد خانلری وبا ضبط فرمودند، اما با مصححان دیگر بلا. حال به چند سبب بلا بسیار از وبا بهتر است. یک، آنکه 30 نسخه پشتوانه دارد، یعنی دو برابر ضبط وبا. دو، دیگران که بلا وبا رو نیز شامل می شود. وقتی گفتی بلا همه بیماری های روحی، جسمی، همه بیمار، حوادث طبیعی، همه رو شامل می شود. اما وقتی گفتی وبا فقط یک موضوع را در بر می گیرد. بر این پایه دفع بلا هم عمومیت بیشتری دارد، هم معانی بیشتر و هم واژه کاملا ایهامی است که وبا بعدم با سیاق سخن همخوانی ندارد. و اما غزل 187 دلا بسوز، نسخه قزوینی بسوز زد کرد و البته 10 نسخه دیگر بسوز زد کردند. 25 نسخه خطی بسیار کهن مثل نسخه های نوشته شده در سالهای 816 و 818 و چه و چه، 25 نسخه بساز ضبط کرده. این گونه دلا بساز که سوز تو کارها بکند. بعد تنها 10 نسخه که کهن‌ترینشون نسخه ایاسوفیاست این گونه ضبط کردند دلا بسوز. البته به این شکل یه حسنی دارد، اگر مبتنی بران 25 نسخه دلا بساز بخوانیم یک حسنی دارد. در هر صورت این به ذوق شما خوبان باز می گردد که چه بخوانید. اما اگر بخواهید حافظ را آنچه که خواجه خواسته است بخوانید، مبتنی بر 25 نسخه موظفیم بساز بخوانیم. اما نیاز نیم شبی، نیاز رو معانی بسیاری در شعرها کردن که هیچ کدام دل بنده رو قرص نکرده. حالا عرض میکنم چرا. نیاز نیم شبی، هم این نیم شبی رو یاء حاصل مصدری میتوان با یاء حاصل مصدری خواند، هم با یاء وحدت. یعنی چگونه؟ نیاز نیم شبی یا نسبی، ببخشید اگر حاصل مصدری عرض کردم، یا نسبی، مثل تهران تهرانی، نیم شب نیم شبی، نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند، یا نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند. چگونه بخوانیم؟ نیم شبی بخوانیم یا نیم شبی؟ عرض میکنم که هر دو تلفظ و لحن خالی از لطف نیست، هر دوش. اما معمول، حال خواهم گفت چرا، از اونجا که صد بلا دارد، نیم شبی یک نیم شب یک در تقابل است با صد، پوزش میخواهم، میتواند به گونه تناسب داشته باشد با صد، از این منظر پارهی بدان شیوه خواندند. اما اگر بگوییم بران شیوه نمی رویم، این گونه بخوانیم، هم خالی از لطف نیست. نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکنه. خب این نیاز یعنی چه؟ درست است که نیاز رو راز و نیاز معنی کردند، خواهش معنا کردند، آرزو معنا کردند بسیاری از شارحان، ولی بنده سندهای متعددی دارم که آنگونه نیست که شارحان معنی فرمودن. نیاز هم امروز هم به کار میبرن بزرگان. علامه قزوینی دیدم، دیگران دیدم، کتابی رو بزرگان دیگر، کتابی رو بنده الان چند کتاب دارم که از سوی مؤلفان این گونه مرقوم فرمودن که به کتابخانه مثلا فلان کسک نیاز شد، یعنی هدیه شد، بخشیده شد. معانی دیگر هم نیاز دارد، به معنی صدقه نیز آمده است. نیاز فقیران یعنی برای کمک به اونها. نیاز یه معنی دیگر دارد، پولی رو یا حالا هر چیزی را که کنار میگذارند، دیده ایم صدقه ای رو کنار میگذارند تا در زمان خود تفویض کنند، به آن نیز نیاز میگویند. و اینها سند داره، بنده تأویل نمی کنم همینطوری بیام واژه ای رو بگویم و بی پایه، زیرا راه دیگر نداریم. حضور گرامی شما عرض کنم، متاسفانه این معنی در همه فرهنگ ها مقفول مانده و در همه شهرها. الان شرح استاد عزیز آقای خرمشاهی رو به یاد ندارم که ایشون نیاز رو چه معنی کردند. شاید همینک شما رجوع کنید یا پس از برنامه بنده رجوع خواهم کرد، در برنامه های بعد به عرضتون خواهم رساند. در هر صورت نیاز به معنی صدقه و آن معونه ایست که نیم شب اساساً همچنان که خواجه می فرماید مثل این که سنت این بوده است، نیم شب زیر بالین و متکاه به اصطلاح بیمار می گذاشتن یا اهل خانه. دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند. و دیده ایم که می گفتن صدقه دفع بلا می کند. اینها همه کمک می کند که بیت مطلع را این گونه معنی کنیم. بر این پایه عرض می کنم که این معنی رو هیچ یک از فرهنگ ها و شهرها تا آنجا که به یاد دارم روایت نکردند و ذکر نکردند. اما عتاب یار پریچهره عاشقانه بکش، عتاب یار پریچهره عاشقانه بکش. بنده تصور می کند که این مصرع ضعف تألیف دارد. چرا؟ زیرا بنده تصور می کند که این مصرع دارای ضعف تألیف است. چرا؟ زیرا عتاب کشیدن به هیچ مفهوم و معنایی دست کم بنده کمترین ندیدم. عتاب یعنی به معنی قهر، خشم، و به معنی خشم با ناز نیز آمده است. اما دست کم عتاب رو هممون میدانیم یعنی چه. ناز رو الان بحث نداریم. عتاب رو میدانیم. عتاب از سوی معشوق، خشمی که با شاید محبت هم همراه باشه. عتاب خالی از یعنی خشم صرف نیست. همین گونه است که تصور میکنم شما خوبان نیست بنده رو تأیید کنید. اما اگر عتاب رو به معنی خشم بگیریم، عتاب کشیدن تصور نمی کنم که مفهوم درستی داشته باشد. عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش. بله ناز کشیدن مصدر درستی است، اما شارحانی که در شرح این غزل ناز کشیدن، از کجا عتاب رو ناز معنی کردند؟ از عتاب به هیچ شکلی ناز به دست نمی آید. ناز صرف دست کم. بر این پایه عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش، ای کاش عتاب نبود و ناز بود. و البته که می دانیم خواجه چه می خواسته بفرماید. همون مقصود خواجه همان ناز بوده است که می فرماید ناز یار پری چهره رو عاشقانه بخر، که یک کرشمه تلافی صد جفا بکند. یک کرشمه از سوی محبوب تمام اون جفاهایی که کرده رو از بین میبره. یک در برابر صد نیز میتواند از منظری تناسب و از منظری دیگر مطابقه باشد. تا فردا، وقت خوش.